بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند در صبحی بسیار مطبوع از بهار سال 82 از تهران. از محبته جامع جمع در خدمتتونیم با برنامه کنکاش. آرزو میکنم که برنامه امروز ما مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. هفته گذشته در زمینه توسعه طلبی اقتصادی و مبانی دکترینال اون صحبت کردیم، اما خوشبختانه به دلیل تماس‌هایی که از طرف بینندگان انجام شد بحث ما نیمه تمام ماند و تصمیم گرفتیم در این برنامه این بحث رو ادامه بدیم. اما در این فاصله، یعنی روز جمعه گذشته، رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بعد از فروپاشی صدام و بعد از تحولاتی که در عراق رخ داده و داره شکل میگیره، صحبت از تجارت آزاد در منطقه خاورمیانه و به خصوص حوزه خلیج فارس کرد و در حقیقت صحبت از اینکه کشورهای منطقه با این پیشنهاد همکاری و موافقت بکنند. در ارتباط با پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا سوالات زیادی مطرح شده، از جمله اینکه این تجارت آزاد چه مبانی داره، چه اهدافی داره، چقدر میتونه به اقتصاد یا به امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه کمک بکنه و نهایتاً چه نفعی برای مردم عراق داره و در ساختار اقتصادی و بعد از اون سیاسی منطقه چه اهمیتی میتونه داشته باشه. بحث امروز رو در مورد مبانی دکترینال پیشنهاد اقتصاد آزاد جورج دبلیو بوش انجام میدیم. بیننده برنامه ما باشید. میهمان برنامه جناب آقای دکتر حسن عباسی، رئیس مرکز مطالعات استراتژی که بدون مرز و استراتژیست، کارشناس مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه، که صبح بخیر میگم و تشکر میکنم مجدد از حضورتون در برنامه.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه در اقصی نقاط جهان. امیدوارم که ما که اینجا صبح خیلی خوبی رو در اردیبهشت ماه آغاز کردیم، هموطنامون در اروپا و آمریکا شب خوبی را آغاز کرده باشه
و اقیانوسیه، چون این برنامه همزمان در هر سه قاره دیده میشه. جناب آقای دکتر عباسی، هفته گذشته بحث در مورد توسعه طلبی یا به عبارتی هژمونی اقتصادی که در آمریکا تعریف میشه آغاز کردیم. جناب عالی توضیحاتی دادید، بحث ما نیمه تمام موند. حالا سوالاتی که باقی مونده و سوالات جدیدی که به تبع صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه گذشته ایجاد شده، در این برنامه می‌خوایم مطرح کنیم که انشالله پاسخ خواهید داد. اما قبل از هر چیز یه جمع‌بندی خیلی مختصر از حدود بحث هفته گذشته داشته باشیم تا وارد بحث این هفته بشیم.
بله، خب همونطوری که در جلسه گذشته مطرح شد، طبیعتاً مسئله هژمونی اقتصادی که ایالات متحده دنبال می‌کنه، در واقع تحمیل اراده از طریق ابزارهای اقتصادی است. برای این منظور معیار رو رشد و تحول و توسعه خود ایالات متحده و کشورهای غربی در نظر میگیرن و سایر ملت‌ها و کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه رو به این سمت سوق میدن که معیار رشد و توسعه اونی است که ما داریم
و در خدمت اون رشد و توسعه قرار
بگیره. بله، باید قرار بگیره و به تبعش دو تا ویژگی به وجود میاد. اول، هر کشوری که بخواد به اون رشد و توسعه برسه بایستی مدل بگیره، مدل و نرم افزار رو بگیره از خود آمریکایی ها و غربی ها. دوم اینکه نیاز به پول داره و نیاز به در واقع منابع مالی و کمک ها و مساعدت های مالی داره. اون کمک های مالی رو هم باز غربی ها و آمریکایی ها باید تایید کنن که ابزارهایی مثل WTO، سازمان تجارت جهانی و قوانینی که اون برمیتابه، مقرراتی که اون رقم میزنه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول باید این توسعه رو تضمین کنن و اون طرح‌ها رو در نظر بگیرن، این کمک‌ها رو ارائه کنن. لذا هر قدر این هماهنگی‌ها بیشتر میشه، یک استاندارد سازی رو اقتصاد غرب بر اون کشورها تحمیل میکنه که اون استانداردها نه فقط اقتصادی بلکه فرهنگی و سیاسی هم خواهد بود. لذا از طریق این مساعدت اقتصادی که میکنن، فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی اون کشورها رو هم کنترل میکنن و با نرم‌های مورد نظر خود غرب به ویژه آمریکا به یک جهت سامان میدن. اگر هم کشوری تلاش کنه که از این مدار خارج بشه و بخواد طرح مستقل خودش رو دنبال کنه، به سرعت منزویش میکنن، یعنی نه در WTO یعنی در تجارت جهانی، نه در بحث مساعدت های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، و در عرصه تجارت جهانی به شدت منزوی و حاشیه رونده میشه. حالا استثناهایی مثل مالزی رو که اساسا نخست وزیرش قائل به دریافت مساعدت و کمک از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نبوده، اگه کنار بگذاریم، تقریبا بقیه کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته به نوعی تا به امروز آرام آرام جذب همین روند تلقی های هژمونیک و استیلا طلب و سلطه‌جویی آمریکا در حوزه اقتصاد شدن و تقریبا یک پارچگی و یک در واقع اینتگریشنی رو رقم زده در حوزه نظام اقتصاد جهانی، که هرچند اقتصاد مریض امروز آمریکا خودش با مشکلات بسیار جدی مواجه هست، اما از این تعادل و بالانسی که تونسته صورت بده در با اهرم‌های متفاوت غیر اقتصادی که داره، تونسته یک مقدار خودش رو همچنان شاخص نگه داره.
بله، حالا قطعا این حرکت بخشی از مبانی جهانمندی یا گلوبالایزیشن است که امروز در دنیا داره شکل میگیره و پیش میره. جناب دکتر عباسی، روز جمعه جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا صحبت از تجارت آزاد در منطقه خلیج فارس، حالا به طور مشخص با مرکزیت عراق کرد ایشون. یعنی چی این تجارت آزاد؟ چه تعریفی داره در ذهن مقامات کاخ سفید؟
خب قیدی که آقای جورج دبلیو بوش توی این برنامه که داشت آورد این بود که بعد از صدام به عنوان یک دیکتاتوری که در منطقه از بین رفت و قبل از تحقق فرایند صلح بین اعراب و رژیم صهیونیستی و به خصوص فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی، یک مرحله میانی وجود داره. مرحله میانیش هم اینه که ما طی یک پروسه 10 ساله قید گذاشته ایشون.
بله، زمان
که طی یک پروسه 10 ساله بایستی به مرحله تحقق آنچه که در واقع نظام تجارت آزاد بین منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی با آنچه که در واقع منطقه آزاد تجاری خود آمریکا و آمریکای شمالی نامیده میشه، یک ارتباط ارگانیک به وجود بیاد و اون تعادل رو بشود اینجا ایجاد کرد. قیدی که آورده بود اینه که درآمد ناخالص ملی کشورهای کل کشورهای عربی از سرجمشون از کل کشور اسپانیا کمتره. این کشورها مشکلات خاص اقتصادی دارن، فرهنگ سنتی که دارن اجازه شکوفایی اقتصادی به اینها نمیده. اینا نیاز دارن که خارج از چارچوب‌ها و قیود و مقررات تجاری جهانی در واقع یک ارتباط آزادی داشته باشن و بتوانن بدون واسطه و بدون در واقع هیچ محدودیتی به بازارهای کلان جهانی به خصوص به بازار آمریکا دست پیدا کنن. طبیعتاً چنین گزاره‌ای رو وقتی بر بتابیم عمدتاً می‌بینیم که پشت این قضیه مشکلات خاص اقتصادی خود آمریکا نهفته.
ببخشید، این تجارت آزاد الزاماً بین کشورهای منطقه تعریف شده یا بین کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی؟ این یکم بیشتر توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. الان تو این مقطعی که هستیم ما، کشور آمریکا، کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی تجارت آزاد رو رقم زدن، مقررات رو برای خودشون برداشتن، همون مجموعه کشورهای نفتا.
درست.
کشورهای حوزه اقتصادی نفتا یک به اصطلاح روابط آزاد تجاری رو برای خودشون رقم زدن که این متفاوت از آن چیزی است که در واقع در چارچوب WTO یا تجارت جهانی رقم میخوره. همین گزاره رو اینها آمدن با کشورهای در منطقه تعریف کردن که اولیش اسرائیل بود. یعنی حوزه نفتا اولین ارتباط تجاری آزادش بدون قیود و مقررات در واقع تجاری با در واقع اسرائیل بود. دومین ارتباطش در منطقه با کشور اردن. لذا پس در این منطقه 2 ثقل اقتصادی رو برای خودشون هماهنگ کردن، پس شد 5 تا.
بله.
در حوزه جنوب شرق آسیا به عنوان 6 کشور عضو این مجموعه تجارت آزاد مورد نظر ایالات متحده که در واقع کاملا داره اروپا رو دور میزنه آمریکا با این وضعیت، کشور سنگاپور طی 3-4 هفته اخیر به این مجموعه و زنجیره پیوست، تا این لحظه 6 کشور شدن. اگر ما این قاعده رو بپذیریم که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنن در حوزه جنوب شرق آسیا و در حوزه خاورمیانه یک به اصطلاح قطره‌هایی رو بچکنن و اینها رو بست بدن، ثقل رو گذاشتن در آسیای جنوب شرقی، کشور سنگاپور و طبیعتاً بعداً کشورهای دیگر هم به این جرگه دعوت کنن. در منطقه هم با اردن شروع کردن. روز گذشته من شنیدم که کشور قطر اعلام کرده که میدونید اون دفتر اقتصادیش که با رژیم صهیونیستی داشت در دوحه تعطیل کرده بود چند قبل، اعلام کرده که ما مرز مشترک سیاسی با در واقع رژیم صهیونیستی نداریم، مشکل خاصی هم نداریم، میتونیم ارتباط اقتصادی با اینها برقرار کنیم. از این جهت طبیعتاً احتمالاً دومین کشور در این پروسه کشور قطر خواهد بود، با این در واقع آنچه که وزیر امور خارجهشون دو روز گذشته اعلام کرده و پس از سفری که امیر قطر به واشنگتن داشت، کشور بعدی هم در واقع قطر خواهد. حالا منظور اینه که این کشورها، مجموعه این کشورها وقتی وارد این پروژه تجارت آزاد میشن با حوزه نفتا، بلاواسطه به بازار مکزیک، آمریکا و کانادا دسترسی پیدا میکنن و اینجا مقررات تجارت سنتی هر کشور ملت و مقررات بین المللی WTO در موردشون صدق نخواهد کرد، لذا که انها اینا کالاشون رو دارن کشور خودشون خرید و فروش میکنن وقتی وارد اون بازار هم میشن.
البته این کشورها، حالا به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، خیلی صادر کننده نیستن.
این همون نکته اصلی،
وارد کنندن که من باید بپرسم اصلا مبانی دکترینال این بحث تجارت آزاد کدام است. آقای دکتری که بینندگان در ارتباطن، گوش اول برنامه هم هست، خوشحال میشیم صداشون رو بشنوید. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم آقای
عبدالرحیمی
و آقای
دکتر عباسی، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم، خیلی ممنون.
آقای دکتر عباسی، یه سوالی داشتم. این بانک جهانی در تهران و چند شعبه ایران باز شده؟
بله، چشم. سوال اگه همین بود من تشکر می‌کنم.
ادامه داره سوال شما؟
سوال ادامه داره؟
همین سوال همینه. من شنیدم باز شده در ایران بانک، همین بین الملل.
بله. آخه این بانک بین الملل مد نظر شما کدوم بانکه؟ اگر بانک جهانی است، بانک جهانی در واقع شعبات در تمام دنیا داره و به دلیل اینکه ارتباط با بانک مرکزی همه ملت‌ها داره، همه کشورها داره و در واقع به نوعی همه کشورهایی که در سازمان ملل عضویت دارن، اینها به نوعی ارتباط با نظام بانک جهانی دارن، بعد سپرده‌گذاری در بانک جهانی دارن، طبیعتاً شعبات و دفاتری در تمام پایتخت‌های دنیا و در به اصطلاح بنادر آزاد تجاری و اقتصادی دنیا اینها شعبات دارن. منظور شما کدوم بخش این قضیه است؟
یعنی در ایران همون بانک جهانی شعبه داره در ایران الان؟
دفتر دارن، بله، برجد اینا ارتباط اقتصادی دارن با ایران. ایران چون به عنوان یک عضو سازمان ملل، چون در واقع سپرده‌گذاری میکنه در بانک جهانی و حوزه صندوق بین‌المللی پول، ارتباطات مالی تو اون مجموعه داره، از اونجا وام میگیره، از اونجا در واقع با بهره‌های متفاوت کمک‌ها و مساعدت‌های مالی دریافت کرده در طول سال‌های اخیر، طبیعتاً ارتباط داره و اینجا هم شعبه دارن. بله، به دلیل اینکه همونطوری که اشاره کردم، اینها برای اون نرمی که میخوان، یعنی نرمی دارن، شاخص‌هایی دارن که با توجه به اونها کمک مالی به هر کشوری میکنن، وام اعطا میکنن و غیره، لذا برای نظارت بر اون روند هم خودشون اینجا دفاتری دارن. اون دفاترشون در سیستم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اون کشور در واقع هدف، نرم رشد اقتصادی رو کنترل میکنن و در واقع یک مانیتورینگی دارن، نظارت مستقیم در صحنه بر اقتصاد در کشور میکنن. تقریبا در تمام کشورها دفاتر و شعباتی دارن، به خصوص کشورهای شاخص اقتصادی و ثقل.
خیلی ممنون جناب آقای محمود، بیننده عزیز ما از آتلانتا.
بله، استاد، این مسئله همین در حوزه خلیج فارس، ایران هم شاملش میشه الان مثلا امریکا میخواد یه همچین برنامه پیاده کنه؟
تجارت آزاد تجارت آزاد،
بله،
طبیعتاً تا زمانی که در واقع ارتباط سیاسی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره، ارتباط اون بحث تجارت آزاد رو که حالا جوانه بشه من یک مقداری امروز بیشتر شفاف کنم، متوجه میشید که نه، بین ایران و ایالات متحده این ارتباط اقتصادی به وجود نخواهد آمد. این از جنس این الان ارتباط اقتصادی هست، یعنی در واقع کالاهای آمریکایی خرید و فروش میشه در بازار با واسطه و کالاهای ایرانی هم به آمریکا فروخته میشه. در طول 20 سال گذشته هم بوده. اما نکته‌ای که مهمه، قواعد این تجارت آزاد به این معناست که شما که انهو در خود همون ایالت، یعنی در آتلانتا در ایالت جورجیا، شما میتونید مثلا با کارولاینا در یک مقداری اونطرف‌تر در همون آمریکا مراوداتی داشته باشید. که انهو کسی که در مثلا کویت کالا در واقع تجارت میکنه با آمریکا و بالعکس، که انهو دو تا ایالت در خود آمریکا هستن، یعنی اون قیود و مقررات تجاری در موردشون صدق نمیکنه و حتی چارچوب های WTO هم در موردشون صدق نمیکنه. خیلی تسهیلات بسیار گسترده براشون در نظر گرفته شده. از این جهت نه، به دلیل اینکه ارتباط سیاسی بین ایران و آمریکا وجود نداره، این در مورد ایران صدق نمیکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای محمود، بیننده عزیزمون. من این دو نکته عرض بکنم. اولا در بحث تجارت، ما حالا مشمول تحریم اقتصادی هم هست در ایران، بنابراین بحث منتفی است. در مورد بانک جهانی اطلاع دارید؟ بانک جهانی بانک نیست که بیاد شعبه بزنه، مثلا بنده و جناب عالی بتونیم مراجعه بکنیم و خدمات بانکی دریافت کنیم. در ارتباط با دولت ها، در ارتباط با سازمان های اقتصادی عمل می کنه،
دفاتر کنترلی داره و شعبه داره.
داره، نمایندگانی داره. به هر حال اون مراودات هست، ایران هم عضو است در اونجا. بله. در نشست های سالانه شرکت میکنه. نوع رابطهش رابطه بانکی به اون معنای بانک نباید.
بله، کنترل در واقع به عنوان ناظر اقتصاد در کشور دفاتر نظارتی داره، دفاتر منطقه‌ای، چون ما هم در واقع حوزه منطقه‌ای اکو رو شامل میشیم، اینها هستن در منطقه و حوزه.
به هر حال متشکرم از تماستون. باز هم بیننده برنامه ما باشید در هفته‌های دیگه. آقای دکتر، برگردیم به بحث تجارت آزاد که خوشبختانه در سوال آقای محمود هم بخشش مطرح شد. بفرمایید که مبانی دکترین آلین اقتصاد آزاد چیه؟ چون حالا شما هم اشاره کردید آمریکا با اقتصاد برتری که در بین کشورهای نفتا و بقیه داره، با فناوری پیچیده‌ای که داره، بنابراین در این ارتباط آزاد چه اهدافی و چه مبانی رو دنبال می‌کنه؟
بله، طبیعتاً ما اگر برگردیم به گذشته تجارت آزاد، این تجارت آزاد ریشه در تفکر آقای جان منارد کنز داره. آقای کنز، خب همونطوری که بینندگان عزیز می‌دونن، بزرگترین منتقد اقتصادی دوران جنگ جهانی دوم و بعد از اون هست و برای بعد از جنگ جهانی دوم طرح‌های بسیار بلند پروازانه و کارشناسی سنگینی رو داشت و امروز به عنوان یک ناظر و کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و مشاور اقتصاد سلطنتی کشور انگلستان تقریبا در دنیا یکی از 100 چهره‌های سرآمد محسوب میشه. در 1945 طرح ایشون بر این بود که فرض رو برآوردشون که برای شرایط پس از جنگ کشورهای صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامی نباید خودشون اسیر قیود و مقررات تجاری با کشور ملت‌های رده‌های پایین‌تر کنن. این قواعد و قیود باید برداشته بشه. اینها ارتباطشون یک ارتباط آزاد و تقریبا بدون چارچوبی باشه از این منظر و از پتانسیل و شکوفایی اقتصادشون استفاده بشه به نسبت دیگران. اینجا مسئله بدبستان وجود داره. بدبستان میاد اینجوری تعریف می‌کنه: کشوری که بیشتر داره باید مجبور بشه بازارش رو باز کنه، کمک کنه به دیگران، و کشوری که نداره باید در واقع بهش کمک کرد تا کسری بودجهش رو ارتقا بده.
خب اون بر اساس کمک بگیریم. اینجا بس تجارته. بله. جنس ما رو بخرید.
حالا بیس کار بر اینه که در واقع در این بدبستان اونی که به اصطلاح مازاد درآمد داره.
بله.
مازاد درآمد و مازاد منابع مالی. مازاد درآمد و مازاد منابع مالی رو بایستی در واقع در ارتباط و تعامل با کشوری که نداره و کسری بودجه داره به یک در واقع تولرانس و بالانسی برسونه، اقتصاد جهانی شکوفا بشه، اون کشورها هم قدرت خرید پیدا کنن. چون به هر جد این اقتصاد لیبرالیستی که در اقتصاد لیبرالی و بازار آزاد باید کالایی که شما میفروشید خریداری براش وجود داشته باشه، پس باید به خود خریدار کمک کرد، بهش وام داد. اینجا مسئله موضوعیت پیدا میکنه. وام هایی باید اعطا کرد که اون بتونه بیاد این کالاها رو بخره. خب الان اگر همین مدل رو بیاریم با کشورهای خلیج فارس و منطقه خاورمیانه تو حوزه عربیش برآورد کنیم، میبینید درآمد اینها عمدتاً منابع مالی که دارن از نفت تامین میشه و مازاد منابع مالیشون و درآمدشون رو حالا کجا باید ببرن در واقع صرف کنن؟ باید ببرن توی بازار آمریکا کالا بخرن. در واقع آمریکا یک باره داره اتحادیه اروپا رو غافلگیر میکنه، به این معنا که وقتی این قیود و مقررات رو حتی از قیود و مقررات پیچیده و سنگینی که WTO و تجارت جهانی رقم زده، آمریکا میاد بیرون اون مقررات، همه این دیوارها و موانع رو برمی‌داره. کسانی که پول در اختیار دارن ولی خودشون نه تکنولوژی دارن، نه صنعت دارن، نه امکانات دارن، نه در واقع ابزار و تجهیزات و نرم افزاری دارن، اینها رو ترغیب میکنه که بیان در درون ایالات متحده و در حوزه نفتا در مقابل اتحادیه اروپا و بازار مشترک اروپایی برن اونجا کالاها رو بخرن. در واقع یک مقداری اینجا به نوعی باز مجددن توی مدتی که بعد از 11 سپتامبر سرمایه های کشورهای عربی از اروپا از آمریکا به سمت خود اروپا در حال سرازیر شدن بود و فرار میکرد از اونجا، مجدداً آمریکا به نوعی داره دوباره اونجا رو تأمین میکنه. دیدگاه آقای کنز اینه که همواره اقتصاد آمریکا مأمن و پناهگاه سرمایه های سرگردان جهانی بوده. یعنی هر کشوری دیکتاتوری داشته، دیکتاتورش از ترس اینکه پولش جایی هدر نره یا میبرده تو اروپا میذاشته تو بانکای سوئیس یا میبرده توی آمریکا سرمایه گذاری میکرده. هر کشوری که به شکوفایی اقتصادی میرسیده بخش عمده ای از در واقع مازادش رو میبرده در آمریکا سرمایه گذاری میکرده، چون میدونسته که ثبات بیشتری وجود داره. این ثبات هم عمدتا حاصل اون معیار بودن دلار هست در اقتصاد جهانی، نه اینکه حتما اقتصاد آمریکا از اون ثبات قطعی برخورداره. لذا یک پناهگاه امنی بوده برای نظام مالی و بخش مازاد و همچنین بخش در واقع در حوزه هم سپرده‌گذاری هم سرمایه‌گذاری. حالا عنایت داشته باشید، پس از 11 سپتامبر فقط 200 میلیارد دلار از ثروت 600 میلیارد دلاری تجار و سرمایه‌گذاران عربستانی
فقط از
کشور آمریکا خارج شد به سمت اروپا، با وجودی که نرخ
حالا هدف شاید این که 200 میلیارد و پولای دیگه باز برگرده به جنس.
و ضمن اینکه به هر جهت در اقتصاد مسئله یک بازار برای فروش، دوم تولید کالا و مسائل این چنینی مطرحه، از این جهت مناسب هست که این پولی که در دست عرب ها هست برن اونجا کالا بخرن از آمریکایی ها، کالای آمریکایی مجددن فروش بره. مورد بعدی اینه که کارخونه های دست دوم، دست سوم، چهارم رو به کشورهای منطقه منتقل کنه، اینها در واقع نیروی کار ارزان اینها رو به کار بگیره، اجازه نده مثلا ژاپن، کره، چین یا حتی کشورهای اروپایی که دارن کارخونه هاشون رو منتقل میکنن، به خصوص کارخونه هایی که آلودگی دارن و غیره، منتقل میکنن به این منطقه. این ابتکار عمل رو داره از اونا میگیره و در مجموع عمدتاً این مسئله تجارت آزادی که ایشون مطرح کرده یه بهانه هم براش آورده، گفته که اگر قید جملهش اینه که اگر این مسئله رقم خورد و تجارت آزاد بین کشور آمریکا و کانادا و مکزیک با مردم منطقه، دولت‌ها و مردم منطقه خاورمیانه عربی رقم خورد، رفاهی که به وجود میاد زمینه کاهش تروریسم رو در منطقه رقم میزنه و از این جهت امنیت آمریکا، من نمیدونم اگر اینجا مثلا رفاه مردم اینجا تأمین شد، ایشون رو میگه بعد امنیت ایالات متحده رقم میخوره.
حالا این اصولا نگرش
امنیت اقتصادی من نظر باید باشه،
این نگرش در اتحاد اروپایی الان مدت هاست مطرحه، اما به این شکل که با بالا بردن سطح زندگی، توسعه زیرساخت، کمک های ترجیحی که به کشورها میشه بدون نفوذ سیاسی، این اتحاد اروپایی مطرح کرده این نظریه رو حدود 10 سال هم که هست که با کشورهای مختلف مشغول مذاکره است. بیننده‌ای در ارتباط هم من سلام عرض می‌کنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
با عرض سلام خدمت حضرت عالی و مهمان عزیزتون آقای دکتر عباسی.
خیلی متشکرم.
علی هستم از تگزاس خدمتتون زنگ.
بله آقای علی بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما، من همین الان هم در وسط همین جریان های نفتگاه هستم، درست در مرز مکزیک زندگی میکنم. به نظر میاد که هدف از این تجارت آزاد دو چیز هست، البته ممکن چیزهای دیگه که مهمتری هم باشه، ولی یکی اونطوری که من مشاهده کردم آهسته کردن سیر مهاجرت از خاورمیانه به آمریکا، نگهداشتن به قول جوانهای اون کشور به جای اینکه به طرف آمریکا مسافرت کنن و در اینجا باشن، اینها را در همونجا نگه میدارن. یکی دیگر قصد این دارن که جامعه های خاورمیانه هست بیشتر و بیشتر به یک جامعه های مصرف کننده تبدیل کنن.
بله این نکته مهمه
و به نظر میاد که البته دلیل های دیگه هم هست، ولی اونطوری که من مشاهده می کنم از نفتا اینجا از زمانی که نفتا به تصویب رسیده تقریبا سیر مهاجرت سیتیزن های مکزیک به طرف آمریکا کمتر و کمتر شده و اونا را یک کارخونه هایی همین لب مرز ساختن که اینا را همون لب مرز نگه می دارن با حقوق خیلی کم کار می کنن
و از سیر این مهاجرت خیلی کم کردن و به احتمال خیلی زیاد به نظر میاد یکی از دلایل این باشه و یکی هم همون دلایلی که کشورها را به یک کشورهای مصرف کننده تبدیل کنن. میخواستم نظر آقای دکتر در این مورد
بله.
خیلی متشکر و روز خوشی داشته.
خیلی متشکر. خب شاهد از راه رسید. توضیحات آقای علی تکمیل کننده بحث ما بود که خیلی متشکرم. انشاءالله باز هم بیننده ما باشید. آقای دکتر بفرمایید. آیا
بله. چنین است؟ کاملا منطبق با همین واقعیتی است. شما از اون متن صحنه اون گزارش رو فرمودید. من هم اتفاقا از متن در واقع منطقه خودمون این گزارش رو خدمت شما عرض کنم که الان رقابت سنگینی بین ژاپن و کره از یک سو، کشورهای اروپایی از یک سو و آمریکا از سوی دیگه است، برای اینکه در کشورهای منطقه ما بتونن کارخونه هاشون که در واقع آلودگی زیست محیطی ایجاد میکنن، صنایع در واقع بسیار نامناسبی که وقتی میاد محیط زیست رو منهدم میکنه، نیروی کار بسیار زیادی میخواد، دارن اینها رو منتقل میکنن
که در حقیقت از نیروی کار ارزان از مزیت های منطقه استفاده
کنن. بله، منابع اولیه همین تو منطقه است، منابع رو همینجا برمیدارن سری میدن نیروی کار ارزان اینجا تبدیل میکنه به کالا. من نمونه رو زیاد مثال زدم، این اتومبیل تویوتایی که شما الان میبینید، اتومبیل تویوتای ژاپن، همین الان در پاکستان تولید میشه و پاکستان وقتی مدیر کمپانی تویوتا وارد که شهر اسلام آباد پایتخت اسلام آباد پایتخت پاکستان میشه، از رئیس جمهور آمریکا بیشتر مراسم تشریفات براش در نظر میگیرن و نیروی کار ارزان پاکستان به اضافه منابع اولیه‌ای که در منطقه هست همینجا تبدیل میشه به اتومبیل تویوتا. بعد در همین شهر کراچی و اسلام آباد و لاهور در پاکستان به همون قیمت توکیو فروخته میشه، یعنی سود بسیار بسیار زیادی برای ژاپن داره
و حمل و نقلش هم به کشور منطقه کاهش پیدا
می‌کنه و از اون طرف
ارزون تموم میشه ولی گرون میفروشه.
گرون میفروشه، هیچ ضرری هم برای ژاپن نداره، هیچ آلودگی محیط زیست هم برای ژاپن ایجاد نمی‌کنه و هیچ کارگری هم در ژاپن اعتصاب نمی‌کنه در این مسیر و مشکلات این چنینی نداره. لذا یک رقابتی بین آمریکایی‌ها که آمریکا مثلا بعضی کارخونه رو به ترکیه فروخته، اروپا بعضی از تأسیسات رو اینجا داره به قول معروف منتقل میکنه. پس این فرضی که شما اشاره فرمودید صحت داره و دقیقا همین هست، میخوان که در واقع صنایعشون رو منتقل کنن و این افراد همینجا بمونن به جای به عنوان نیروی کار، به جای اینکه بلندشن برن در اروپا و آمریکا و به تعبیری پتانسیلی باشن از منظر آقای جورج دبلیو بوش به عنوان تروریست، همینجا مهار بشن. و از طرف دیگه هم نکته بسیار مهمی که موضوعیت داره همینی که شما فرمودید، ایشون اشاره کرده آقای جورج دبلیو بوش به مسئله رفاه اقتصادی که اگه بالا بره تروریسم پایین میاد. طبیعتا منظور از رفاه همین مصرف گرایی است که طبیعتا مسئله اصلی اقتصاد لیبرالیستی مصرف هست و همینطوری که آقای عبدالرشیدی اشاره فرمودن، اینها که کالا تولید نمیکنن اینجا، بیش فقط صادرکننده نفت هستن، پولی در اختیار دارن، این نیازشون رو به جای اینکه برن سراغ ژاپن و سراغ حوزه جنوب شرق آسیا و سراغ اروپا، پس بهتر مجددا منتقل کنن به خود آمریکا، از آمریکا کالایی رو دریافت کنن و این چرخه در واقع مصرف گرایی ارتقا پیدا کنه و دقیقاً فرضای شما منطبق بر واقعیت.
حالا مزیتی که ژاپن، چین، اروپاییان در منطقه دارن نزدیکی راه هست و حصولی که خیلی سریعتر میشه به محصول و فرآوردشون داشت، که این رو با این تئوری میشه این را هم دید که آمریکا میخواد این مزیت رو به نفع خودش تغییر بده. بیننده دیگری در ارتباطن که باز خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم.
آقای عبدالستیز
صداتون قطع و قطع شد. سلام، بفرمایید.
سلام آقای عباسی، من یه سوال داشتم. خب شما این بحثی که کردین در مورد تجارت آزاد، موقع چه مزراتی برای ایران داره که توی این به اصطلاح شما گفتین که شرکت نمی‌کنه توی این تجارت آزاد به خاطر قطع رابطه‌اش با آمریکا، چه مضراتی موقع برای ایران داره؟
بله، به
خصوص که این که من به اصطلاح کشور اصلیه، یکی از کشورهای اصلی خلیج فارس هستش.
بله، سرکار خانم فردوس بیننده خوب ما، خیلی متشکر. آقای دکتر عباسی منظورشون این است که در این رقابت آیا بازار ایران، محصولات ایران، چون ایران به هر حال کشور عمده ای تولید کننده کالا و انواع کالاها در منطقه است، محصول ما چه مشکلی پیدا میکنه؟
طبیعتاً دو دسته مشکل اینجا برای ما به وجود میاد. مشکل اول مسئله است که پدیده WTO و نظام تجارت جهانی رقم میزنه. میدونید که هنوز ما عضو WTO و تجارت جهانی نیستیم. خود همین که ما نیستیم در اون پروسه سازمان تجارت جهانی و مقررات و قوانین اون، حالا اینجا داره کار کارشناسی میشه، دستگاه اقتصادی و مرکز مطالعاتی اقتصادی در ایران دارن کار میکنن، دولت و مجلس هم دارن کار کارشناسی میکنن، شرایط برای الحاق به تجارت جهانی و یا عدم الحاق رو دارن بررسی میکنن، محاسن معایب. ما یک در واقع مخاطرات اقتصادی در آینده داریم در اینکه به این پروسه و زنجیره نظام اقتصاد جهانی بپیوندیم یا نپیوندیم، چه صدماتی میزنه این. شما بخشی از این مشکلات اقتصادی رو به این نسبت منتقل کنید. مرحله دوم این هست که در واقع این نظام تجارت آزادی که آمریکا خودش یک طرفه با بعضی از کشورها و بعضی از در واقع دولت‌ها داره ایجاد می‌کنه، مناسبات اقتصادی منطقه رو به سرعت دستخوش تغییر خواهد کرد. البته قیدی که ایشون آورده 10 ساله، یعنی گفته اگر در یک پروسه 10 ساله ما این کار رو صورت بدیم، به این مرحله خواهیم رسید که رفاه نسبی در این منطقه به وجود بیاد. طبیعتاً اگر این نظام تعرفه و تجارت از بین آمریکا و این کشورها برداشته بشه، مراودات اقتصادی مستقیم بشه، اینها بتونن پول نقد ببرن در واقع اونجا منتقل کنن و کالای به طور ارتباط مستقیم منتقل کنن به کشورهای خودشون، حالا اگر قرار باشه این کشورها سرپل قرار بگیرن، همون کالا رو بخوان ببرن سمت آسیای میانه، مثلا بعد از ایران عبور کنه، یا بخوان همون کالا رو به ایران بفروشن، به پاکستان بفروشن یا به جای دیگه بفروشن، یا حتی در آفریقا هزینه کنن این کالا رو، طبیعتاً این کشورها حوزه نظام تجارت، چون منطقه دبی رو که میشناسید، منطقه دبی به عنوان یک بندر آزاد تجاری و اقتصادی امروز یک مقدار این مقررات و قیود رو به صورت نسبی نداره. اگر حالا همه کشورهای منطقه یک چنین شرایطی پیدا کنن که از مکزیک و آمریکا و کانادا و از سنگاپور و جای دیگه و از اسرائیل کالا بیارن توی کشورهای خودشون و از اینجا به عنوان سرپل به بقیه کشورها منتقل کنن، به صورت عمده رشد اقتصادی این کشورها یک مقدار ارتقا پیدا خواهد کرد. مشکلات اقتصادی که برای ما خواهد داشت اینه که طبیعتاً بازار ما رو دستخوش تغییر قرار خواهد داد. البته در این مسئله ایران میتونه روی کشورهای اروپایی حساب کنه، توازن ایجاد کنه و بالانس ایجاد کنه. کما اینکه در طول 48 ساعت گذشته شما اگه اخبار رو مانیتورینگ کرده باشید میبینید که مسئولین اقتصادی کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا با مسئولین اقتصادی کشور ایران و وزیر اقتصاد ایران، امور اقتصاد دارای ایران جلسات و نشست‌هایی داشتن و ارتباط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا داره روز به روز تقویت میشه. یعنی اتحادیه اروپا در مقابل این اقدام آمریکا که داره با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و سایر کشورهای عربی مراوداتش رو بالا میبره، به عنوان بالانس و توازن منطقه از ایران داره استفاده میکنه. یک نکته رو فراموش نکنیم، راه دستیابی به کشورهای آسیای میانه و بازار 70 میلیونی اونجا باید از طریق بازار 70 میلیونی ایران بگذره و بین ایران و کشورهای عربی هم عمدتاً بین پاکستان و کشورهای عربی هم به عنوان یک بازار 130-140 میلیونی باز عمدتاً ایران هست که تو مسیر وجود داره. لذا ما به عنوان سرپل اصلی کسی نمیتونه ما رو نادیده بگیره. اروپا و ژاپن و چین دارن از طریق ایران در مقابل این بازی که آمریکا رو انداخته در واقع به نوعی توازن و بالانس ایجاد میکنن. مخاطراتی که برای اقتصاد ما رقم میخوره نه از تجارت آزاد آمریکاست، بیشتر از مسئله سازمان بحث تجارت جهانی و WTO است. و نکته آخر هم اینه که این طرح بیشتر از اینکه مخاطرات اقتصادی برای ایران داشته باشه، مخاطرات سیاسی داره، چون بالاخره پلن کلیه آنچه که جنگ جهانی چهارم نامیده میشه و در افغانستان و عراق شما بعضی نمونه هاش رو دیدید، اینا میخوان در راستای تکمیل طرح نظام نوین جهانیشون و تغییر مرزبندی های سیاسی و اقتصادی و امنیتی در منطقه اسرائیل رو تثبیت کنن و در واقع همه تکیه‌گاه اقتصادیشون به اسرائیل باشه. همونطوری که اشاره کردم وزیر امور خارجه قطر اعلام کرده ما ارتباطمون رو با اسرائیل برقرار میکنیم، ابتدا هم از طریق فاز اقتصادی. لذا از این منظر و جهت باید گفتش که بیشتر در واقع فشار سیاسی برای ایران ایجاد خواهد کرد تا مشکلات اقتصادی.
خب حالا یه نکته هم اجازه بدید من عرض کنم آقای دکتر عباسی وانی، که از بعد از حادثه 11 سپتامبر مردم در منطقه به کالاهای ایرانی بیشتر توجه دارم به طور سنتی، به طور تاریخی
کالاهای آمریکایی کمتر رو
کمتر بزنن. کوکاکولا مصرف نمیشه، مکدونالد مصرف نمیشه،
زمزم ایران مصرف،
اما نوشابه سازان ایرانی بازارشون خیلی رونق داره. هم در افغانستان شما از مرز از هرات وارد شید تا کابل تمام فروشگاه ها پر است از نوشابه ها، از بیسکویت و نمیدونم کالاهای ایرانی و بسیاری
حتی در کشور عربی هم این مسئله کاملا مشهوده.
نهایتا این ذائقه و این سلیقه سنتی و بومی و منطقی و تاریخی خودش عامل مهمی. حالا باید ببینیم
حالا این رو آمریکا میخواد به نوعی خونسا کنه، همین که شما فرمودید، یعنی این که به قول معروف در بعد از 11 سپتامبر و مساعدت آمریکا در پشتیبانی از اسرائیل و موارد جنبی، میخواد آمریکا به نوعی این رو هم به نوعی خونسا کنه.
حالا ببینیم که چه خواهد شد. بیننده دیگری در ارتباطن که معرفی هم شدن، خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خواهش می‌کنم که مطلبتون بفرمایید.
آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی، بسیار عالی، طبق معمول ما داریم استفاده میکنیم
اطلاعات
عالی که آقای دکتر عباسی دارن و ما میرن. و آقای دکتر عباسی، من سوالم بیشتر راجع به کسی که دفعه اول زنگ زد راجع به این بانک بینالملل که
بانک جهانی
ایران گفتین هست، World Bank، یک سازمان دیگه هم هست که شبیه اونه، ولی مثل که فکر میکنم تحت نظر آمریکا، آمریکا درش نفوذ داره، به اسم IMF، International Monetary Fund،
صندوق بین‌المللی
پول. آیا ما با اون هم در تماس هستیم، یا ما با اون هم ما سرکار داریم؟ ایران با اون سرکار داره یا نه؟
بله، جناب شهرام، خیلی متشکرم. سوالتون تموم شد؟
با اون هم دارم، میخواستم اینو ببینم و این فقط بدونم و درباره این نفتا، این قراردادی که آمریکا و مکزیک و کانادا دارن، این یه قراردادیه که به اصطلاح در این قراردادهای بین‌المللی تجارتی ضوابط زیادی هست برای که برای کارگرا، که وضع کارگرا و درست باشه، و یعنی خیلی چیزای یا محیط زیست و اینا، که این نفتا قراردادی که بین آمریکا و در آمریکای شمالی هست، بین این مرده تمام اینا رو زیر پا گذاشته، یعنی اون چیزایی که در مثلا در آمریکا مثلا غیر قانونیه و اینا نمیذارن مثلا کارگرا مثلا بهشون اجحاف بشه یا مثلا محیط زیست خراب بشه، این چیزا رو در این قراردادها فسخ کردن، یعنی در و تمام این چیزایی که در مکزیک درست میشه و اینا که مثلا کارخونه ها میرن اونجا، کارخونه آمریکایی میرن اونجا و کارخونه درست میکنن اینا، اونجا یعنی قانون هایی که در آمریکا هست نیست، یعنی این نفتا اونا رو بهش وجه قانونی میده، یعنی که آمریکا میتونه رو بخره و چون در آمریکا ساخته نمیشه و اینا، یعنی آمریکا این دور زده، این قوانین بین المللی که راجع محیط زیست و اینا هست داره با این قرارداد نفتا دور زده. خیلی ممنون، من این فقط خواستم توضیح بدیم آقای عباسی، من از تلویزیون گوش میدم.
خیلی خیلی متشکر جناب آقای شهرام، بیننده خوب و عزیز ما، که انشالله در هفته های آینده با صداتون رو بشنویم. صندوق بین المللی پول هم رابطش با ایران گویا شبیه به همون بانک
جهانی است. بله، من تشکر میکنم مجددا، ما صدای گرم دوست عزیزمون جناب شهرام رو در برنامه شنیدیم. همطور که شما اشاره فرمودید، مسئله نفوذ آمریکا در صندوق بین المللی پول بیشتر از بانک جهانی است، اما طبیعتا هر دو این دوتا در واقع وابسته به نظام های مالی است که پشتیبانی کننده اصلی و طراحان اصلی این قضایا خود در واقع آمریکایی ها، غربی ها و عمدتاً صهیونیست ها هستند.
یعنی در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم در چارچوب معاهدات برتون وود شکل گرفتن همه اینها.
بله، لذا هر دوش در واقع هرچند کارکردهای متفاوتی داره، ولی طبیعتاً هر دوشون تحت نفوذ ایالات متحده و غرب و به ویژه در واقع صهیونیست ها هستند. و بله، ارتباط دارن، و به دلیل اینکه عرض کردم ایران چون عضو سازمان ملل هست، از طریق همون در واقع کانال‌های رسمی مجامع بین المللی ارتباط داره. در خصوص اینکه شما فرمودید آمریکا، خب همونطوری که آقای عبدالرشیدی هم اشاره فرمودن به مقوله اروپا، اروپا هم برای توسعه حوزه گسترش خودش، کشورهای اروپای شرقی رو وقتی عضو میپذیره، بعضی از کارخونه‌های مثلا آلمانی رو منتقل می‌کنن توی مثلا مجارستان، توی فرض کنید لیتونی، لتوانی.
مثلا آمار داشتیم کارخونه های لاستیک سازی که خیلی هم آلوده کننده هستن و به هر حال مشکل آفرین، در آلمان هم منتقل شدن به اروپای شرقی.
بله، همینه. به همین نسبت در حوزه نفت ها هم شما میبینید که آمریکا میاد عمده صنایع آلوده کنندهش رو میفرسته در منطقه، فرض کنید محدوده های مثل چیاپاس و جای دیگه در مکزیک، برای اینکه در واقع هم اونجا کار تولید کنه و اون پتانسیل ضد اختشاش و ضد و شورشی که اونجا به وجود اومده بود اونجا محدود بشه، در مکزیک مسئله کارآفرینی و اشتغال رو ایجاد کنه، و متقابلا آلوده کننده بودن این صنایع رو از کشور خودش دور کرده باشه. اتفاقا همین طرح رو هم ما در پروسه 10 ساله ای که ایالات متحده الان داره مطرح میکنه برای ارتباط آزاد و تجارت آزادش با کشورهای منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس، اینجا میبینیم. یعنی قطعا در آینده همونطوری که دوست قبلی که تماس گرفتن از تگزاس فرمودن، برای اینکه این نیروی مهاجرت به سمت ایالات متحده و اروپا نره، طبیعی است در همه کشورهای عربی کارخونه های ایجاد میکنن. این کارخونه ها با همه آلودگی و مسائل جنبی که دارن، این قابلیت رو خواهند داشت که نیروی کار اینجا رو مهار کنن، همینجا نگه دارن، منابع اولیه اینجا توسط اون کارخونه ها تبدیل بشه به صنایع و اون صنایع به بازار آمریکا منتقل بشه یا در بازارهای منطقه و جای دیگه به فروش برسه. لذا از این منظر و جهت فرضی که شما فرمودید موضوعیت داره. همون مدلی که در نفتا شما فرمودید مقررات رو دور میزنن، اتفاقا در همین حوزه هم همون دور زدن مقررات و قوانین موضوعیت داره. فقط من بحثی که برای من خیلی نکته مهمی است اینه که با وجود اینکه بیشترین نفوذ رو بر WTO و تجارت جهانی ایالات متحده داره و مقررات عمده اونجا رو عمدتاً آمریکایی‌ها رقم زدن، چطوریه که آمریکا با وجود داشتن یک چنین پلن کلی در نظام اقتصاد جهانی باز هم یک برش‌های تاکتیکی میزنه و در نقاطی از دنیا تجارت آزاد رو برای خودش رقم میزنه؟ شاید یکیش همون توجیه است که باز آقای عبدالرشید اشاره فرمودن که بعد از 11 سپتامبر به دلیل نفرت از آمریکایی‌ها در منطقه، کالای آمریکایی به خصوص در کشورهای مثل عربستان و سایر کشورها مقبولیت فروشش پایین آمده بود. آمریکا میخواد اون نقطه ضعف رو بپوشونه به یک نسبتی و با یک امتیاز دیگه ای که میده باز اون بازارها رو در واقع در اختیار خودش
حتی اتومبیل امروز در بحرین، در عربستان، در خیلی از کشورها اتومبیل های بسیار مجهز و جدید و لوکس ژاپنی جای اتومبیل هایی که به طور سنتی در این کشورها از آمریکا وجود داشته رو داره میگیره، خیلی هم جدی. بنابراین احساس عمومی اونجا داره عمل میکنه. حالا این احساس رو باید
ابعاد اقتصاد سیاسی دیگه، حالا
اون هم هست. و یه نکته دیگه این که مقاومت در برابر این نوع رابطه اقتصادی در دوره استعمار نو تحت عنوان اقتصاد کمپرادور، چیزی که چپی ها مطرح میکردن در آمریکای لاتین، در آمریکای مرکزی، در آسیا، یک بار این مقاومت وجود داشته، خیلی هم جدی بوده. حالا باید در این دوره جدید ببینیم که مقاومت چگونه شکل میگیره. بیننده دیگری که در ارتباطن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض کردم جناب آقای پوررشیدی و جناب آقای دکتر عباسی. من جواد هستم از کالیفرنیا خدمت میکنم.
خیلی لطف فرمودین جناب آقای جواد زنگ زدین، خواهش میکنم بفرمایید.
من واقعا ازتون تقاضا میکنم و دوستان اینجا هستن، اگه بتونید این برنامه رو چند روزی، یک حداقل دو روز در هفته اضافه کنید، واقعا ارزش داره. شما برنامه‌تون خیلی طرفدار داره، حتی بچه‌هایی که چند ماه پیش یه جور دیگه فکر می‌کردن با توجه به برنامه شما هم دوستان هستن توی سندیگو توی کالیفرنیا، واقعا با توجه به اطلاعاتی که از این برنامه می‌گیرن روی نظرها و پرسپکتیوهایی که دارن داره تغییر می‌کنه. برنامه خیلی موفقی هستش، خیلی عمق داره. این یک جمله. و جمله بعدی که می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، وقتی زیاد نگیرم، اینی که من فکر میکنم این روزا که صلاح بدونید بیشتر ما مسائل سیاسی داخل عراق و مشکلاتی که امریکا باهاش مواجه خواهد شد تا بتونه به قول معروف مدیریت امنیت عراق ایجاد کنه و حکومتی بتونه تشکیل بده، و یکی که داخل امریکا از لحاظ اقتصادی انقدر متلاشیه و مخصوصا مسائل مربوط به شرکت‌های انران و کسای دیگه که شرکت‌های دیگه که توشون خیلی مسائل مالی مبهم و
مسئله‌داری
بود و همه اینا ارتباط داشت با آقای چینی که اینا رو رو نکردن، و اینی که توی انتخابات شروع خواهد شدی بعد از یه مدتی، به نظر من اینا خیلی مشکل خواهند داشت در عراق و ممکنه در نهایت حتی با ایران بتونن حتی مجبورشن مذاکره کنن که اونجا بتونن کاری رو ترتیب بدن، به خاطر فقط نیروهای کلان در عراق هستن و ادعای امنیت ملی خودشون میکنن، ادعا میکنن که باید خودشون تصمیم بگیرن. من میخواستم یه لطفی بکنید در این موارد با هم مذاکره بکنیم. خیلی متشکرم.
بسیار از شما جناب آقای جواد و همه دوستانتون که گفتیم اونجا تشریف دارن تشکر میکنم. خدمت همتون به وقت آمریکا شب بخیر عرض میکنم. چشم. در مورد وقت برنامه، خب تصمیم گیری باید شبکه انجام بده، اما در مورد محتوای برنامه اجازه بدید من این نکته را عرض بکنم که این برنامه اصولا برای دنبال کردن مباحث استراتژیک و دکترینال اول به وجود آمد و تعریف شد، چون تخصص آقای دکتر عباسی هست، مرکزشون مرکز مطالعات استراتژیکی بدون مرز تو این زمینه ها کار میکنه. حالا ما گهگاه در بعضی از مسائل روز مثل تحولاتی که دو ماه پیش یک ماه و نیم پیش در عراق بود وارد بحث میشیم شدیم به دلیل علاقه که بینندگان داشتن، اما ترجیحاً مباحث بنیادی و پایه‌ای و استراتژیک هست که حالا در زمینه‌های مختلف خاطرتون هست ما در زمینه‌های گوناگون از منظر استراتژیک نگاه کردیم به بحث. حالا حاج عباسی هم نظرشون رو بفرمایید.
ما طبیعتاً که از افتخاراتمون این هست تو این برنامه که دوستان زیادی از هموطنانمون در به خصوص در آمریکا و اروپا بیننده ثابت برنامه هستن مثل خود شما که ما مجدداً توفیق داشتیم صدای گرم شما رو بشنویم. این افتخار برای ما هست که فقط صدای شما رو میشنویم، هنوز توفیق نداشتیم روی شما و همچنین دوست عزیزمون های شهرام و بینندگان عزیزی که قبلا تماس گرفتن رو ببینیم، فقط از طریق صدای گرم شما باهاتون آشنا هستیم. همینطوری که فرمودید ما طبیعتاً مسئله داخل عراق موضوعیت داره، اما ما چون مدام قول داده بودیم توی برنامه‌های متعدد سال گذشته که به بحث اقتصاد آمریکا هم بپردازیم و نظام اقتصاد جهانی چون یکی از قطعات پازل در مطالعات استراتژیک مسئله اقتصاد هست و در اون جامعه‌ای که شما از نزدیک حضور دارید و زندگی می‌کنید می‌دونید اقتصاد حرف اول رو می‌زنه، لذا یک مقدار خلأ بحث اقتصادی جدی بود. حالا تلاش داریم که اگه بشه توی چند قسمت بعضی از گزارهای اقتصادی رو مطرح کنیم، شاید باز بعضی از محورهای سیاسی رو برگردیم. اما همونطور که شما اشاره فرمودید طبیعتاً با جابجا شدن آقای جی گارنر و مسئله آقای بریمر و اینکه یک تغییر و تحولی به وجود اومد نشون داد که مکارتوریسم همونطوری که قابل پیش بینی بود شکست خورد و آمریکا مجبور شده در واقع یک کاراکتر غیر نظامی رو جایگزین اون عنصری کنه که در دوران دولت انتقالی رو بتونه این آدم رقم بزنه. روز گذشته خب همونطوری که از رسانه‌ها حتماً مشاهده فرمودید ورود آیت الله حکیم از ایران به شهر دیاله عراق و سایر شهرها و با اون استقبال بسیار بسیار گسترده‌ای که صورت گرفت، شعارهایی که در اونجا مطرح شد برای مسئله جمهوری اسلامی و اینکه عراق باید به سمت جمهوری اسلامی بره و این پوشش گسترده‌ای که رسانه‌های منطقه به این مسئله دادن، یک بار دیگه در ادامه اون تجمع عظیم مردمی در کربلا و نجف و استقبال گسترده‌ای که از عبدالعزیز حکیم نفر دوم مجلس اعلی انقلاب اسلامی صورت گرفته بود، یک بار دیگه نشون داد که واقعا جمعیت 61% شیعه عراق رو آمریکا نمیتونه ندیده بگیره، خواسته های اینها در واقع حکومت های مورد نظر ایالات متحده نیست
با این بلوغی که داره.
این
من بگم خدمت بینندگان که ورود حضرت آیت الله حکیم به عراق از طرف بسیاری از شبکه های تلویزیونی منطقه تعدادش خیلی زیاده، بله، به طور زنده پخش شده و داره میشه و دنبال میشه و نشون میده در کشورهای
شهر میرن،
در کشورهای منطقه هم توجه بهش، بله، صورت گرفته. شاید شما خبر نداشته باشین، بله، یا اونجا انعکاس پیدا
نکنه. حالا نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که در این چهارچوب طبیعتاً مهمترین بازیگر اولا عمدتاً اون 61% که شیعه هستن، 61% جمعیت عراق شیعه است و در بین شیعیان مهمترین بازیگر مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق هست که خب طبیعتاً مجلس اعلی انقلاب اسلامی رهبری معنویش به عهده آیت الله حکیم هست و این فرایند برای آمریکا مشکلات خاصی رو به وجود آورده بود. دیروز شبکه‌های داخلی ایران از قول فاکس نیوز اعلام کردن که ما باور نمی مردم دولت و ملت آمریکا باور نمی‌کردن که وقتی وارد عراق شدن این گونه ازشون استقبال نشود و هرچی جلوتر میرن عدم استقبال گسترده‌تر بشه. به هر جهت آمریکا امروز با تجهیز سازمان منافقین به تسلیحات آمریکایی و استفاده از این نیروی سازمان منافقین به عنوان نیروی ضد اختشاش و ضد شورش در سطح شهرهای عراق به سرعت داره نفرت گسترده و روزافزونی از خودش در بین مردم عراق به جا میذاره، چون مردم عراق سابقه بدی از سازمان منافقین در انتفاضه دور قبل دارن و این در واقع میره کمتری که شما فرمودید مشکلاتی که آمریکا در صحنه عراق داره، این مشکلات روز به روز بیشتر این رو زمینگیر کنه. من تعجب میکنم مدیریت بر صحنه رو آمریکایی ها خیلی مناسب رقم نمیزنن. باید منتظر بود و ببینیم که آینده چه.
بله، حالا من از آقای دکتر عباسی میخواستم بپرسم که در زمینه هم اقتصاد هم عراق که حالا فرمودن اون بحث دنبال بشه، بحث شرایط اقتصادی داخلی دیروز خبر شدیم که حقوق کارمندانی که دارن کار میکنن در عراق رو دولت آمریکا با دلار پرداخت کرده. من نمیدونم حالا این چه آثاری خواهد داشت، اما بعد از شنیدن صدای بیننده دیگری که در ارتباطن و عرض صبح بخیر به وقت تهران و شب بخیر به وقت آمریکا و شنیدن صداشون بفرمایید.
من سلام عرض میکنم، من حسین هستم از آمریکا. آقای اندورشیدی، آقای دکتر عباسی،
متشکرم.
قبلا هم زنگ زدم صحبت کردم. من دو موضوع بود، یک اطلاعاتیه. امروز برنامه سی‌اس‌پن، یک کانال آمریکایی، برنامه بسیار جالبی داشت که اونم من اگر وقت کردید از روی سایتشون میتونید اینو دوباره ببینید. یه برنامه شبکه‌ای بود بسیار جالب بود.
کدوم شبکه فرمودید؟
صدای شما رو من ندارم.
کدوم شبکه بود؟ شبکه
بله، آقای جیمز کلارک بود.
جیمز کلارک
بله. که صحبت میکرد، اینو اگر وقت کردید برید و موضوعش موضوع US militarism threaten the destiny of humanity.
بله.
این موضوعش این بود اگر وقت کردید. ولی موضوع اصلی که میخواستم صحبت کنم، بعد از انقلاب مبارک اسلامی آمریکا سه موضوع رو از ایران از دست داد، یعنی سه تا شکست بزرگ براش روبرو شد. یکی این که از دست دادن منافع ملی ایران، یکی این که از دست دادن بازار جامعه ایران و سوم هم از دست دادن بازار منطقه بود که ایران یه مقدارش رو به دست آورد.
یعنی
همونطور که شما فرمودید، منظور مثلا مسئله کوکاکولا زمزم یکی از اصطلاحات اینه، یکی از نمونه های اینه هست.
بله، نمونه نمادین قضیه.
من فکر میکنم میشه با اون پشتکاری که الان من میبینم در ایران برای به دست آوردن استقلالی که مثل استقلال اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی، این چیزها که الان در راه هست، میشه این دکترین جدید آقای بوش رو شکست داد با ادامه دادن به این پشتکار و به دست آوردن اون استقلال و با روشن فکری و روشن کردن جامعه منطقه که بتونن این کمپانیایی که وارد میشن اینا رو واقعا ورشکست کنن. که ما نمونه هایی رو میبینیم مثل مکدونالد در کشورهای بسیار منطقه که سرمایه بسیار زیادی رو از دست داده و حتی همون کوکاکولا و کمپانیای بسیار زیادی دیگه هم هستن که کمپانی خودشون و سرمایه‌شون از دست دادن و اگه این ادامه پیدا بکنه، من فکر نمی کنم این تجارت آزادی که دنبالش هستن واقعا برای اینا ثمره داشته باشه و به جای برسه. اگر ما همینطور پیش بریم و به این استقلال به دست بیاریم و اون کالاها و صنایع خودمونو بهتر و بهتر به وجود بیاریم و پیشرفتامونو ادامه بدیم. و یه نکته مهم اینه که روشنفکری جامعه منطقه اینا بتونن همینطور ادامه بدن، از جلوگیری کردن از این کالاهای غربی مثلا، که بتونیم ما اینا شکست بدیم. و الا برای ما خوب هم شما فرمودید یه مقدار مشکل خواهد بود. من خیلی ممنون میشم و نظر شما را از طریق تلویزیون گوش میکنم.
ما متشکریم از شما جناب آقای حسین، بیننده خوب و عزیز ما، و انشالله باز هم در هفته آینده صداتون رو بشنویم. این نکته که فرمودید، این پشتکاری که گفتید، بله وجود داره. و اون نکته که من باید عرض بکنم به سهم خودم، حالا دکتر جواب میدن، این است که عواملی که باعث اختلاف بین ملت‌ها در منطقه میشد باید از بین بره. یکی از عوامل اصلی شخص صدام بود، حزب بعث بود، خب از بین رفت. و عوامل دیگر اختلاف که آمریکا، انگلیس و بقیه قدرت‌ها در منطقه هم ضعیف که بشه، الان اتحاد و آگاهی بین مردم منطقه داره افزایش پیدا میکنه. همین الان هیئت‌هایی از عربستان سعودی در ایران هستن برای توسعه همکاری‌های تجاری و بازرگانی و نشون میده که فرض شما داره انشاءالله تحقق پیدا میکنه. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من هم به نوبه خودم از حسن نظر شما تشکر میکنم. همونطور که شما فرمودید این موقعیت وجود داره، اما یک نکته رو فراموش نکنیم. آمریکایی‌ها حوزه نفتی جنوب عراق رو کاملا تصرف کردن و حوزه نفتی منطقه موسل و کرکوک رو هم در شمال عراق محاصره کامل خودشون درآوردن. اجازه ورود یک خبرنگار، عکاس یا فیلمبردار از هیچ شبکه‌ای حتی غربی رو هم به محدوده حوزه چاهای نفتی جنوب عراق و شمال عراق نمیدن. به هر جهت این 11% انرژی جهان که در زیر خاک کشور عراق وجود داره، آمریکایی‌ها روی این کاملا مستقر شدن،
خیمه زدن
به قول معروف. و همونطوری که از رسانه ها شنیدید، اسرائیلی‌ها اصرار خیلی عجیبی دارن که از طریق موسل و کرکوک خطوط لوله‌ای رو بکشن به سمت حیفا، غیر از اون خطوط لوله‌ای که از بصره به سمت در واقع سرزمین‌های اشغالی فلسطین میره. و این اصرار عجیب اسرائیلی‌ها برای اینکه اونجا رو دست بگیرن و کار اقتصادی کنن در اون منطقه و در حوزه کار نفتی اون منطقه بسیار چشمگیره. برجهت بخشی از مسئله تجارت آزادی که ایالات متحده مد نظر داره صرف نظر از اون کارخونه‌هایی که می‌خوان منتقل کنن و غیره این هست که طبیعتاً کشور عراق رو از اوپک خارج کنن، همینطوری که تجارت آزاد رو برای همه بخش‌های دیگه اقتصاد منطقه می‌خوان رقم بزنن، در حوزه مسئله نفت و گاز هم بیان اینجا بیرون از چارچوب مقررات اوپک ایالات متحده بتونه مسئله نفت عراق رو در شمال و جنوب این کشور در ارتباط و همکاری با اسرائیل بفروشه، تولید کنه و صادر کنه. و اینها هم مسائلی است که باید در واقع مد نظر داشته باشیم. ولی طبیعتاً یک مقدار ملاحظات این قضیه همونطوری که شما فرمودید به اون پشتکار ما برمیگرده که چقدر دانشمندان ما، متخصصین ما، دولت ما، مردم ما پشتکار داشته باشن و در ارتباط با سایر کشورها، کشورهای دیگه هم همین مسئله رو بر بتابن. آینده امیدوارکننده است.
البته تولیدات صنعتی ما الان در زمینه مسائل ساختمانی انواع و اقسام بسیار مدرن، در زمینه قطعات اتومبیل در ابعاد مختلف، در بسیاری زمینه‌ها
میوه و
مزیت‌های کشاورزی که به طور کلی حالا از زعفران گرفته از خوشبار میوه همه اینها
بسیار خریدار
داره و سلیقه و ذائقه مشترکی که وجود داره این هست، این زمینه‌ها فعال است. جناب آقای دکتر عباسی در پایان برنامه بیننده عزیز ما آقای شهریور هم از دانمارک تماس گرفتن. حالا من قبل از اینکه آقای شهریور صحبت کنم خدمتشون بگم که جناب شهریور تحلیل هایی که شما در ارتباط با یورو و دلار مطرح میکردید این روزها میشه که خیلی جدی شده، وضع یورو داره در دنیا تغییر پیدا میکنه. حالا خوشحال میشیم صداشون هم بشنویم، فرصت کم داریم فقط. سلام.
با سلام خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و همچنین استاد عزیز آقای دکتر عباسی. من پیرو صحبت شما جناب آقای عبدالرشیدی که اون دوستمون صحبت کردن و اشاره کردید نسبت به گفتگوهای آقای دکتر در مورد بیان دکترین ها و اندیشه های پایه‌ای، ولی در برنامه های قبل اطلاع دارید که یه بحثی بود در مورد انقلاب و گذر از انقلاب و مسائل انقلاب اسلامی چه قبل و چه بعد از اون. قولی دادید به ما که این برنامه ادامه داشته باشه، یه چند برنامه دست کم حداقل اگه ادامه نه چند برنامه دنبال داشته باشه. ما استدعا میکنیم امروز برای ما از هر روز بیشتر مهم هست که ما وضعیت درون داخل رو بدونیم، اوضاع داخل رو بدونیم. با اینکه دیروزم رهبر انقلاب رو گفتگوش رو دیدیم، دیدارش با استاد دانشگاه، دیدارش با دانشجوان دیدیم و یک سری مطالب هست در درون مملکت که بسیار برای ایرانیان خارج از کشور مهم است که از جو درون اوضاع سیاسی کشور ما بیشتر با اطلاع بشیم تا برسیم به منطقه. خانه ما مهمتره.
چشم. حتما جناب آقای شهریور تشکر میکنم اول از اینکه شما در این ساعت صبح بیننده برنامه ما هستی در دانمارک. چشم. ولی برنامه ما تعریف خاص خودش رو داره. برنامه ما برای طرح این گونه مسائل است. مباحث دیگر باید در برنامه‌های دیگه مطرح بشه، ولی چشم، حتما پیشنهاد شما هم آقای دکتر عباسی هم مسئولین شبکه انشاءالله بررسی خواهند کرد و انجام خواهد شد. ما چون دیگه فرصتی نداریم بعد از شنیدن پیشنهاد آقای شهریور مجبوریم خداحافظی کنیم. انشاءالله تا هفته آینده یا تا برنامه آینده که باز در خدمتتون هستیم. فقط توصیه می‌کنیم و خواهش می‌کنیم اگر برنامه ما رو می‌پسندید تماشای اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. ولی باز